بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید بحث ما پیرامون اندیشه های ناب ابو یعقوب سجستانی است که واقعا آثار ایشون از ذخایر گرانبهای حوزه حکمت و عرفان ما به حساب می آید. نکات بسیار برجسته و لطیفی رو مطرح می کنیم و ما هم از زبان زیبای استاد هم گره گشایی می کنیم که انشاءالله حقیقت این مطالب بر جان همه ما بنشیند. خب استاد عزیز، بحث ما به جاهای خوبی رسید راجع به گفتگوی عقل و نفس از دیدگاه این بزرگوار پرداختیم و همچنین شرح شاهد از نگاه ایشون که با افاضات حضرت عالی هم خیلی به جان نشست، معنی شاهد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، و به دنبال آن هم مفهوم بشیر و نذیر. باز یک نکته بسیار لطیفی که حل بسیار از اویسات علوم الهی و حکمی ما را در پی دارد این مطلبی است که الان خدمتتون عرض میکنم. استاد ایشون میفرماید که تحقق امور ظاهری یعنی جسمانی و روحانی هر دو بر اساس زوجیته. به استناد میکنه به آیه، یکی از زیبایی های بحثشون اینه که استناد میکنن با آیات قرآن کریم و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، که خداوند میفرماید که ما هر چیزی را، این شیئیت را تعمیم میده به امور مادی و روحانی، هر چیزی را ما بر اساس زوجیت آفریدیم. بعد میگه تحقق فیض خداوند بر زوجیت است، به همین دلیل امر خود خدا یعنی کن از دو کلمه کاف و نون تشکیل شده است و همچنین لمه یعنی لام و میم هم برای چه چرایی، علت امور هم مستتر است در دل کن. از این جهت پرسش از آفرینش عالم هستی یعنی چرایی و علت آفرینش عالم یک امری محال و مهمل و بی نتیجه است، چرا که در دل کلمه کن خفته است. خیلی برام استاد این معنی زیبا بود و جذاب. به نظر من اگر بشکافیم معنی امر و عالم امر و خلقی که خداوند هم میفرماید بسیار از مسائل حل میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که قبلا اشاره کردیم در یه جمله هم هست که اول کلمت شقت اسماء الممکنات کلمت کن. اولین صدایی که در هستی تنین افکند و به گوش عالم امکان رسید، یعنی هر موجود ممکنی گوشی داشت و گویی و این صدا به گوشش رسید. نخستین صدا، یعنی معلوم میشه که نخستین چیز صداست، اون صدای کلمه کن بود. اول کلمت شقت اسماء الممکنات یعنی نواخت گوش عالم امکان را، نوازش داد گوش عالم هستی رو، کلمه کن بود
که به کن وجودی
که عرفا بهش میگن کن وجودی. یعنی چه کلمه کن؟ یعنی خداوند گفت کن فیکون، اشاره کرد که باش، کن یعنی باش. حق تعالی این امر تکوینیه، اشاره حق به تکوین در مقام کن باش فیکون. این فای تفریعه اما اجازه بدیم که این فا در ظاهر تفریعه، یکون همون کنه.
احسان.
به مجردی که صدای کن شمید. از حق که صدای حقه، نخستین صدای حقه، نخستین صوت حقه، تنفس حقه، کلمه کن ظهور پیدا کرد، یکون آشکار شد. به عبارت دیگر به شما عرض کنم یکون چیزی جز کن نیست. چنین نیست که اول خدا گفت کن وقت بعد یه لحظه اتفاق افتاد بعد یکون شد، اصلا فاصله نیست. یکون همون کن است و چون کن، چنون که شما اشاره کردی به گفته ابو یعقوب سجستانی، دو تا کلمه است، کاف و نونه. کاف و نون، کن یعنی کاف و نون. چون کن مزدوج از دو کلمه است، یکون که هم خود کن هست، اثر کنه و به یک اعتبار خود کنه، هر یکونی یعنی هر موجودی هم مزدوجه. بنابراین همه چیز مزدوجه. خب تا اینجا مسئله مسلم. اجازه بفرمایید یه قدم مسئله برم بالاتر. مسئله کن آغاز آفرینش، یعنی تجلی حق در مقام فعله. ذات بهت بسیط هستی حق تبارک و تعالی یه تجلی فعلی داره که در مقام کنه. کن تجلی فعل، خدا میخواد که ظاهر بشه در فعلش. گفت کن، یکون حاصل شد، یعنی عالم. قبل از عالم یه تجلی در فیض اقدس داره حق تعالی که ذات در مقام صفات تجلی میکنه. ذات بیچونه. وقتی از ذات حق صحبت کنیم، چون و چون بیچونه. همین که میگه چرا نداره، اونجا چرانی، چونی، کیفیت نیست، کمیت نیست، هیچی، مقوله نیست، سخن نیست، اصلا سخن نیست، مقام اماز، اصلا این مقام یه مقام عجیب و غریبیه.
یه تجلی من لم یکن ماهوشه،
همین لم یکن ماهوشه، هیچی نیست جز حق، خلوت محض، وحدت محض در اون هستی که هستی، در اون خلوت که هستی بی نشان، بی نشان. اونجا یه تجلی در صفات میکنه، صفات حق پیدا میکنه. خود صفات حق مزدوج آقای لاریجانی. خداوند هم قاهر هم لطیفه.
احسن.
یکی از صفات خداوند لطیف بودن، یا لطیف، خدا لطیف، یا علیم، یا حکیم. و یکی از صفات خداوند یا قاهره. قاهر یعنی چه؟ یعنی
قهر،
یعنی غلبه، یعنی سیطره، یعنی احاطه قیومی، مقوم همه چیزه. البته لطف هم همینطور سیطره داره، اما معنی که از لطف مستفاد میشه با معنی که از قهر مستفاد میشه دوتا معنی، یه زوجیته.
هم ممیت هم ممات،
هم ممیت
هم محی،
هم محی، یحیی و یمیت، هم محییست و هم ممیته. هم جبرئیل و اسرافیل مظهر صفات خداست، هم عزرائیل مظهر صفات خداست. خب پس یک ازدواج هم یه زوجیتی در صفات، که این حتی عرفا از تناکه صفات صحبت کردن، یعنی صفات خداوند با هم نکاح میکنن. توجه کن، نکاح همون زوجیته، یه زوجیته. زوجیت اصلا خود در خود تجلی زوجیت آشکار میشه. تجلی غیر از متجلیه،
بسه
یعنی از وحدت محض کثرت آشکار میشه. تجلی درسته همون متجلی است، در تجلی ظاهر میشه، ولی تجلی با متجلی دو تاست. یعنی تجلی نمیشه بگی هم عین متجلی هم غیر متجلی، تجلی اثر متجلی. بنابراین زوجیت شروع شد با کلمه کن که کلمه بود، اما این کلمه تکوینی، البته کلمه تکوینی یعنی کلمه لفظی حرفی نیست، هم حرف هم حرف کونی است، یعنی حرف تکوینی. و عالم هستی به ظهور رسید. مسئله ای که اینجا ابو یعقوب اشاره کرده و خاصه به بحث‌های فلسفی خاتمه بده و هیچ مسئله ایست.
استاد قبل از این که از بحث کن خارج بشیم، این سوال مطرحی که خدا فرمود، یعنی قبل از این آیه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اشاره به عالم امر میشه.
بله.
بعضی از بزرگان معتقدند که عالم امر، فرقش با عالم خلق اینه که عالم امر اون عالم غیب الغیوب نیست، عالم امره، یعنی یه سری موجودات دستور گرفتن برای ظهور. حتی اینو بعضیا مساوق عالم زر هم میگیرن، برای اینکه رابطه بین مخلوق و خالق را یا عالم حادث و قدیم را حل بکنن، اومدن عالم امر واسطه قرار دادن.
بله.
حضرت عالی
دقیقاً عالم امر، اصلا کلمه امر همینه، امر یعنی دستور نیست، کلمه امر یعنی به این معنی که ما میگیم فلانی امر کرده است. عالم امر در مقابل عالم خلقه،
یعنی پیام کن رو دریافت.
حالا همین عرض میکنم چون فاصله نبود، همونطور که عرض کردم با مجرد کن یکون تحقق پذیرفت، یعنی درنگ نبود، لحظه فاصله نشد که حالا کن، حالا یه لحظه بعدش یکون، اصلا یکون همون کن بود. این عالم امره. عالم امر یعنی فاصله نیست، یعنی زمان نیست، یعنی مکان نیست، یعنی مجرده، یعنی شأن حقه، یعنی ظهور حقه. این عالم امر در مقابل عالم خلق. یدبر الامر هم همینه. عالم خلق عالم زمانه، عالم مکانه، عالم بعده. توجه بفرمایید، بعد هست، مکان بعده، خود زمان هم یه نوع بعده، بعد چهارمش حالا میدونن، امتداد زمان، امتداده، یعنی کش میاد، تدریجه. در بعد مکانی هم تدریج هست، بعد هست. عالم خلق عالم ابعاده و در عالم بعد فاصله معنی داره. توجه فرمودید، عین احدهما من الاخر هست، اینجا و اونجا هست، اونجا و اینجا هست، امروز و فردا هست، امسال و سال دیگر هست، این قرن و قرن دیگر هست. این عالم خلقه. در عالم امر اینجا و اونجا نیست، این لحظه و اون لحظه نیست، همه چیز یک جا جمعه. عالم هم عالم جمعه، عالم خلق عالم فرقه. این مسئله فرق و جمع مسئله مهمیه، ولی اون چه جمعه یه صورت فرقی داره، یکیه ها، به یه معنی هم وحدت دارند ها، یعنی فاصله بینشون نیست. یعنی عالم جمع به فرق که بیاد این عالم خلق میشه، و عالم خلق به جمع که بره عالم امر میشه. نت یا ما نتف سما که تیه سجل هم همینه. ببین بارها من از این مثال استفاده کردم، مثل یه نقطه. نقطه رو وقتی امتداد بشه خط میده، خط میشه، خط تو هر تو کج و معوج کنی حروف تشکیل میشه. خط امتداد نقطه است، حروف از کج و معوج کردن خط به وجود میاد، جمله ها از حروف تشکیل میشن، اما اصل حروف خطه، اصل خط نقطه است. نقطه نه طول داره، نه عرض داره و نه عمق داره. وقتی طول و عرض و عمق نداره یعنی بعد نداره، وقتی بعد نداره یعنی فاصله نداره. خود نقطه هیچ بعد نداره، هیچ فاصله نداره، این طرف و اون طرف نداره نقطه، اما همه این طرف و اون طرف ها، همه امتداد ها، همه ابعاد از نقطه آغاز میشه. اگر نقطه نبود خط نبود. شما میتونی خط بدون نقطه داشته باشی؟ خط بدون نقطه نداری که. همه چیز از نقطه آغاز میشه.
اسمش هم هستی بی نشان گذاشت.
هستی بی نشانه.
در آن عالم که هستی
بی نشان بود. هستی بی نشان بود. بنابراین وقتی که ابو یعقوب از عالم امر عالم خلق صحبت میکنه، به تعبیر دیگر از عالم ملک و ملکوت صحبت میکنه. عالم خلق عالم ملکه، عالم شهادته. عالم امر عالم ملکوته، عالم جمعه، عالم دفعیه. اون چه در اینجا زمانی، اونجا دفعیه. دفعی یعنی قهر، یعنی زمان و مکان نداره، یعنی ازل و ابد درش یک لحظه است، لحظه هم یک جاست، یعنی ازل در ابد، ابد در ازله.
لا مکانی که در آن نور خداست.
نور خداست. این منظور ایشون اینه. منتهاش نکته ای که من بخوام بهش اشاره کنم و شما خوندی حالا در خلال عبارتتون نمیدونم توجه فرمون، نکته عجیب بود. میگه لما، لما برداشته میشه نه؟ آره. میگه هست، میگه لما،
نه لما میگه مستتر در کن.
آه ببین
دیگه نباید بگیم چرا ما وجود آمدیم، چرا خلق.
این حرف اجازه بده اینو باز کنم.
خیلی مهم.
این خیلی حرف عجیبیه که لما در کن مستتره. چی میخواد بگه؟ لم، لما دو تا حرف هسته، یه لام یه میم، کنم دو تا حرفه، یه کافه اینون. از کن هستی است، کن هستی، اثر کن حق تعالی است، هستی کنه. لما چیه در عربی؟ واژه عربی است، این همه واژه قرآنیه دیگه. لما یعنی چرا؟
چرا برای
چی؟ چراست. اجازه بدید من رو چرا صحبت کنم دقیقاً. چرا اجازه نمیدید من رو چرا صحبت کنم؟
اوکی اجازه نده.
نه این خیلی مهمه. من واژه‌ای
زیباتر و عمیق‌تر
در عالم، واژه‌ای در عالم مهمتر از کلمه لما نمی‌شناسم. و این واژه ویژه 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 انسانه.
احسن.
تنها موجودی که قدرت داره و میتواند بگوید لما، لما یعنی چرا، فارسیش یعنی چرا. حالا چرا سه تا حرفه، چه و ر و الفه، اون در عربی لما است، لمازا، لما است، وای مثلا، حالا به هر زبانی. این واژه برای چه یا چرا، هم چرا مخففترش هم چراست، لما یعنی چرا. این واژه کوچک که لما خیلی کوچکتر از چرام هست، این فقط از زبان انسان صادر میشه، هیچ حیوانی نمیتونه بگه چرا. حالا فرشته ها نگفتن چرا، البته فرشته ها یه سوالی از حق کردن که در آغاز آفرینش خدا بشر رو میآفریند، که گفتن اتجعل فیها من یفسد الهاوی است، ولی چرا نبود، به صورت چرا باز نبود. این چرا ویژه آدمی است. حالا چرا این لما اینقدر اهمیت داره و چرا اینقدر اهمیت داره و چرا انسان توان این گفتن رو داره؟ برای که انسان پرسش داره. پرسش به صورت چرا ظاهر میشه. شما اگه خواسته باشی پرسش کنی میگی چرا. و ذات انسان آمیخته با پرسش است. من میخوام از شما بپرسم، شما میتونی یه انسانی رو تصور کنی که انسان باشه اما پرسش درش هرگز مطرح نشه؟
نه خیلی.
اگر یه انسانی صورت انسانی داشت،
مگر اینکه انسان نباشه،
مگر اینکه انسان نباشه، صورت انسانی داشت ولی پرسش رو نفهمید، یعنی چی؟ این انسان نیست. و پرسش با کلمه چرا مطرح میشه، با کلمه لما.
احسن.
یعنی و اصیل ترین پرسش ها، البته پرسش انسان خیلی پرسش ها داره، پرسش های زیادی میکنه، ولی پرسش های مهمل، کوچک، حقیر، چی بخورم، کجا برم، چی بپوشم، اینا پرسش نیست که. هر چی میخوای بخور، هر چی میخوای بپوش، اینا مهمه. پرسش بنیادی چرا من هستم، اصلا اصل فلسفه، اجازه بدین اصلا من تاریخ فلسفه از کجا پیدا شد، اصلا فلسفه از کی پیدا شد. شما دنبال تاریخ فلسفه نرو که از یونان شروع شد یا از ایران، حالا البته ایران هم بوده یونان هم بوده و کی هم شروع شد، اینا تاریخ معین کردن، از تالس شروع شد، قبل از تالس، اینا مهم نیست، اینا هم درسته سرج خودش. من یه چیز دیگه میخوام بگم، از وقتی که بشر آفریده شد فلسفه آغاز شد. چرا؟ برای این که پرسش داشت. وقتی بشر پرسش داره فلسفه آغاز میشه. از چه میپرسه انسان؟ بنیادی ترین پرسش انسان چیه؟ بنیادی ترین پرسش چیه؟
از کجا آمده ام؟
یکی این که من چرا هستم به جای اینکه نباشم،
به کجا میروم؟
یکی این که من از کجا آمدم، اینم مهمه البته، به کجا میروم اینم مهمه، چه هستم اینم مهمه. از این سه مهمتر یه سوال دیگه هست. یکی این که من از کجا آمدم مهمه، به کجا میروم مهمه، چه باید بکنم مهمه، همش مهمه. ولی مهمتر از این سه یه پرسش دیگه هست،
من کیستم.
از اینم مهمتر، من کیستم من مهمتر هست. چرا هستی به جای این که نباشد هست. توجه کن، اصلا همینه. چرا عالم به جای این که نباشد هستی. عالم میتونست نباشه و یه وقتی هم نبود، هستی عالم که بود یا نبود یا آفریده شد؟ عالم
آفریده شد،
پس نبود.
نبود.
خب چرا به جای نبودن
بود است؟
بود است. چرا به جای نباش، به جای اینکه نباشد هست. این اساس، اساسی ترین سوال فلسفه است. میگن why there is something rather than nothing، چرا چیزها به جای اینکه نباشند هستند. این فلسفه اینجا آغاز میشه، هر کس شروع کرده اینجا آغاز شده، حالا من به تاریخش کار ندارم. از هر وقت این سوال مطرح شد فلسفه آغاز شد و بشر از وقتی که بشر بود میتونست این سوال مطرح کنه که چرا. پس این لما همیشه برای انسان هست، چرا هست، چرا اشیا هست. حالا ببین ابو یعقوب داره چی میگه اینجا. ابو یعقوب هم فیلسوفه، هم عارفه، هم یه شیعه است، یعنی با معارف قرآن آشناست،
هم با قواعد منطقی خیلی
منطقدان بزرگیه، لمشناس بزرگیه. میگه لما در کن مستتره، سبحان العظیم، کن حق تعالی مقتضای ذات حقه، اذا اراد شيئا اذا اراد الله لشيئا ان يقول له كن. اولا خداوند اراده از صفات ذاتی، از صفات فعل این خودش بحثه که اراده از صفات ذات بدون یا صفات فعل. این حالا بحث بین متکلمین، من واردش نمیشم. حتی اگر شما اراده رو از صفات فعل بدانی، منشأ اراده علمه.
احسن.
چون اراده بدون آگاهی که نیست.
خیر.
علم خداوند که آگاهی حق تبارک و تعالی است، از صفات ذات میدونه، از صفات فعل
ذات
قطعا از صفات ذاته. بس آگاهی حق صفت ذاتی حقه و بنابراین اراده میکنه و از آگاهی حق بر اساس اراده کن به وجود میاد. چون آگاهی ذاتیه لمه درش مستتره. یعنی چه لمه درش مستتره؟ یعنی این چرا دیگه چرا نیست، یعنی هستی ذاتی حقه و سؤال از ذاتی نباید که، از ذاتیات لا یعلل. سؤال همیشه به اصلاح منطق که ابو یعقوب منطقیه، از چیزی که علت داره شما سؤال میکنی، سؤال همیشه سؤال از علته و ذات علت نداره، ذاتی معلل نیست، از ذاتی لا یعلل. آگاهی حق ذاتی حق، ذاتی حق هست معلول نیست، چون کن نتیجه آگاهی حق بود، اثر آگاهی حق بود، اونجا سؤال نیست، این لمه در اونجا مستتره، دیگه اونجا نمیتونی سوال کنی. بعدش البته دیگه سوال هست که چرا اینطور شد، چرا اینجا شد، چرا اونجا شد، اینا سوال هست، اینا فلسفه هست و سوال هم همیشه باید باشه و با این سوال هاست که ما زندگی رو پیش میبریم. اما از این که خدا چرا کرد، این مقتضای علم حق بود، علم حق دیگه چرا نداره. ابو یعقوب قصه به فلاسفه پاسخ بگه که لمه در کن مستتره. اینو شاید کمتر کسی توجه کنه که این لمه چرا در کن مستتره. در واقع بحث منطقی فلسفی رو مطرح کرده و دینی.
خیلی زیباست. اجازه فرمایید میان برنامه رو ببینیم استاد، بعد من در خدمت باشم. استاد خیلی زیبا علت اینکه چرا لمه در کن، در کن وجودی مستتر است، به زیبایی فرمودید که این از شؤون علم حق است، یا عین علم حق، یا عین افاضه،
عین علم حق است و علم حق عین ذات حق،
عین افاضه.
ببین ها، من میخوام اجازه شماتون سوالتون مطرح بشه.
سوال من میخوام که در عرف فلاسفه و بعضی از عرفای ما تحت عنوان فیض بررسی شده، چون خداوند فیاض علی الاطلاق است، به تبع او باید موجوداتی باشن که از فیض او بهرمند بشوند. بنابراین وقتی که خداوند نان را آفرید، به تبع او دندان هم به وجود میاد. یه دو بیتی هست از آقای جناب مولوی، میخوای بخونم؟ آدمی اول اسیر نان بود، چون که قوت و نان خوراک جان بود، چون که فیض نان خوراک جان شود، خود دلیل رویش دندان شود.
بسیار درست فرمودین. ببین و حالا من کم کم دوباره به بحث اولم میخوام برگردم.
ولی این فضایی که شما گشودی به نظر من از این خیلی جامع‌تره.
من میخوام اینجا از فلسفه برم تو عرفان. و کاری که ابو یعقوب انجام داده کار عظیمی، اصلا یه مسئله خیلی تازه رو مرید، افق جدیدی گشوده. اجازه بفرمایید این سوال از کردم، اصل سوال فلسفه همین است که چرا اشیا هستند به جای اینکه نباشند. این بنیادی ترین پرسش بشر است در فلسفه، که چرا اشیا به جای اینکه نباشند چرا هستند.
خب چرا ما هستیم مثلا؟
همه اشیا، ما و هر چیز، اصلا هستی خب به جای نبودن چرا هست؟ خب نباشد چرا هست؟ این سوال اصلی. حالا این فرو داره، اگر شما رو عالم و موجودات تک تک حساب کنید، همینی که مولانا فرمود، وقتی نان هست دندان هست، دندان هست چون نان هست، و چون دندان هست و نان هست آسیاب هست، و چون آسیاب هست نمیدونم گندم هست و آب هست، و این جریان عالم همه به هم پیوسته است، همه امور عالم به سلسله علت و معلول و نیاز و نیازمندی به یک دیگر وابسته و محتاجند، و هر چیزی چیز دیگر را توجیه میکنه و چیز دیگر به وجود میاره، یک سلسله زنجیروار همه عالم هستی رو به هم ربط میده. شما فکر نکن در این عالم چیزی به چیزی بی ربطه. این که میگم فلان چیز با فلان چیز ربط نداره، حرف بی خودیه. هیچ چیز با هیچ چیز بی ربط نیست. ببین یک تنفس شما با ملک و ملکوت ارتباط، شما یه نفس که میشید در تمام عالم اثر میذاری، نفس شما در کل عالم اثر میذاره. نگو نفس من در عالم اثر نداره، نفس شما در کل هستی اثر داره، چون هستی یک وحدت یک پارچه با هم داره، به هم وصله. حالا توجه کنید من چی میخوام بگم.
مثل ریگی که به دریا میندازی،
بله،
موج ایجاد،
بله، یک ریگی که به یه اقیانوس میاندازی یه موج ایجاد میکنه، این موج تمام دریا رو متلاطم میکنه، و این دریا به دریاهای دیگه وصله، و دریاهای دیگر به دریاهای دیگر وصلند، و به کره زمین وصله، و کره زمین به کهکشان، و کهکشان به کهکشانهای دیگه، و اون سپهر به سپهر، و ملک به ملکوت. همه یک ریگ که در یک اقیانوس در یک جوب اندازی به کل عالم یه تغییر ایجاد کرد. اگر دهمت تو یه نفس که کشید در کل عالم تغییر ایجاد کردی شما، تو اینجا حرف نیست. سخن اینه که چرا فلاسفه این مسئله، من هم الان با فلاسفه حرف دارم، ضمن این که این بنیادی ترین پرسشه، فلاسفه به یه مسئله توجه نکردن.
آها.
و اون مسئله همون بوده که ابو یعقوب بهش توجه
کرد.
وقتی که میگویند فلاسفه چرا اشیا به جای این که نباشند هستند، به عالم امکان نظر دارند. ببین عالم امکان یعنی چه؟ عالم این مفهوم امکان خیلی مفهوم مهمه. این مفهوم رو یه دسته شما نگی، مفهوم امکان، ببین ما یه مفهوم داریم به نام امکان، نمیدونین چقدر مفهوم عظیمیه،
خیلی مشکلات هست.
عالم امکانه. عالم امکان یعنی چی؟ یعنی میتونه باشه،
میتونه نباشه.
شما دست رو هر موجودی که بگذاری، از بزرگترین موجودات تا کوچکترین، میتوانست که نباشه یا نمیتوانست
میتونست نباشه.
این کوه رو دست روش بذار، میتوانست که
نباشه.
حتی جبرئیل در عالم ملکوت، جبرئیل میتوانست که موجود نباشه، نمیتونست.
بله میتونست نباشه.
در عالم امکان، از ملک تا ملکوت، از صادر اول تا هیولای اول، رو هر موجودی که دست بذاری میتوانست باشد که هست حالا مثلا، و میتوانست نباشد. کل عالم هم یک جا میتوانست که نباشد، ولی اکنون هست. پس چون دو طرف داره عالم امکان، هم میتوانست باشد هم میتوانست نباشد، این سوال فلسفی که لمه است، همون لمه سر بلند میکند که اگر میتوانست نباشد پس چرا هست.
ترجیح بلا مرجح.
صدا فرین بر شما، مرجح میخواد.
بله.
اگر هر دو طرف یکسانه، بودن و نبودن در ترازوی عقل یکسانه. امکان یعنی دو ترازو، دو کپه داره.
بله.
یه کپش بودنه، کپش نبودنه. عالم میتونست باشه، میتونست نبود. برای اینکه یکی از این دو کپه بچربه یه مرجح میخواد. حالا که هست چرا هست؟ این سوال فلسفی است، این پاسخ میخواد. فلاسفه که بنیادی ترین پرسش رو مطرح کردن، در عالم امکان مطرح کردن و هستی را هستی ممکن دیدن. اما از یک مسئله غافل بودن، که ما در مقابل مفهوم امکان یک مفهوم ضرورت داریم. به مفهوم ضرورت توجه نکردن. و ضرورت هم چند قسم داریم. یک ضرورت مادام مال موضوع داریم، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت شرطی. مثلا زوجیت برای عدد 4 ضروریه، توجه فرمون. ضرورت موضوعی داریم، در فلان شرط فلان چیز داریم، اینا ضرورت مهمه. یک ضرورت ازلی داریم و ضرورت ازلی کمتر کسی توجه کرده. ضرورت ازلی شرط نداره، قید نداره، زمان نداره، مکان نداره، چیزی برای ضرورت. ضرورته حق تبارک و تعالی، هستی حق تبارک و تعالی ضروری است. هستی حق ممکنه یه ضروریه.
و مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و فعلش کجا؟
هستی حق امکان توش نیست، ضرورته. در ضرورت لمه نیست.
احسنت.
در امتناع هم لمه نیست. توجه کنین ما سه تا مفهوم داریم، بنیادی ترین مفاهیم: مفهوم امکان، مفهوم امتناع، مفهوم ضرورت. حالا وجوب یا ضرورت، وجوب و ضرورت هر دو یه معنی داره. در امتناع هم لمه نیست، چرا نداره. مثلا اجتماع نقیضین محاله، یعنی یه چیز هم باشه هم نباشه.
بله.
کسی نمیتونه بگه چرا محاله. شدنی نیست که یه چیزی هم باشه هم نباشه.
بله.
الان هم شب باشه هم روز باشه، یه چیز هم سیاه باشه در آن و هم سفید، این شدنی نیست. وقتی ممتنعه شما نمیپرسی چرا ممتنعه، این چرا نداره. وجوب و ضرورت هم چرا نداره. چیزی که ضروری است
چرا نداره.
حالا این مثلا پایین‌تر شما میزنم، مثلا عدد 4 زوجه. شما هیچ وقت پرسید چرا عدد 4 زوجه؟
نه،
مثلا پرسیدن نداره.
منظور ضروریه
عدد. تازه ضروریه به شرط محض، ضرورت به شرط الموضوع، ضرورت ذاتی نیست دیگه. نه. ضرورت ذاتی بدتر. در ضرورت ذاتی لمه نیست، چرا نیست. اما در اون چی که ممکنه، این دو طرف داره، چرا هست، لمه هست، به جای نبودن چرا هست. پس سوالی که فیلسوفان مطرح کردن در هستی ممکن، در هستی عالم بوده، و هستی عالم هستی ممکنه، که میگن چرا موجودات یا عالم که خودش ممکنه به جای نبودن هست، این جواب باید بدن که چرا هست. اما آقای ابو یعقوب که یک عارف هم هست، در واقع به مشرب الهی وارده، با معارف قرآنی آشناست، خواسته فلاسفه رو یه قدم ببره جلوتر. میگه این لمه شما در عالم امکان جا داره، در عالم ممکنات معنی داره، اما به عالم ضرورت بحت بسیط لما نداره. و یکون که عالم است نتیجه کنه، و کن سخن حقه، از آگاهی حق ناشی میشه و آگاهی حق با ذاتش متحد ضروریه، در اونجا لما نیست. بنابراین لما که مال فیکونه در کلمه کن مستتره. این یکون عالم نتیجه کن حقه، و چون کن حق ضروری است و حق ضروری است، عالم ضروری است. این لمه شما در کن حق استتار داره. ای فیلسوفان غربی، ای فیلسوفان یونانی، اگر موحد بودید و ضرورت حق را می شناختید، در اینجا سؤال به لمه مطرح نمی کردید. ولی فیلسوفان یونانی، به خصوص فیلسوفان قبل از سقراط، چون موحد نبودن، چون از چرایی هستی عالم سوال میکردن و پرسش مطرح میکردن، و فلسفه از اونجا آغاز شد. و هیچ عیبی هم نداره، فلسفه باید کار خودشو بکنه. ولی نکته ابو یعقوب داره راه به شما نشون میده که لما در دل کن مستتره.
استاد، یه چیز دیگه هم به ذهن آدم میاد، یه مفهوم دیگری که یعنی یه برداشت دیگری، حالا که مثلا ما میگیم ممکن الوجود.
خب
اگه وجود از ممکن بگیریم، چه از ممکن میمونه؟
اصلا ممکن که یه مفهومه،
یه
مفهوم معقول ثانی است.
خب
اما هر موجودی ممکن، موجودات ممکن، عالم، عالم هستی به ذات ممکنه. یعنی در ذاتش، مثلا فرض کن این میز، این میز موجوده، الان موجوده، مفهوم نیست، اینیه، واقعیت اینه، اما در ذاتش ممکنه. این ممکن در ذاتشه، چون هر این همون ماهیت است که میگه کم کم شما داریم مسئله ماهیت رو مطرح. به همین جهت موجودات
نمیخوام برم، میخوام وجود میشه خود به خود، سوال نمیشه،
به خود به خود مطرح میشه. به مجرد که از عالم امکان صحبت کردی، از موجود صحبت کردی، ماهوی میشه. به همین جهت حق تعالی ماهیت نداره، خدا ماهیت نداره،
هم هو هو ضروری وجود گرفته،
ضروری وجود بالغیر، یعنی این موجود الان، این موجود بالغیر موجوده. یعنی که عللی که پشت این میز هست برداری موجود نیست. من و شما الان موجودیم، عللی پشت ما هست. اگر صرف نظر علت بکنه موجود نیست. این عالم الان موجوده، اگه علت رو صرف نظرش کنه موجود نیست. الان روز، اگر علت رو صرف نظر کنه موجود نیست. بنابراین موجودات به ضروره هستن، هو هو هستن، اما بالغیر. اما به حسب ذات که همون بحث ماهیت باشه، طرح مسئله ماهیت همینجاست که ماهیت مطرح میشه. اصلا ماهیت از کجا مطرح شد؟ از همینجا که هر موجودی بالغیر موجوده. اگر صرف نظر از علل موجودات، هر موجودی مستند به علل خودشه. شما موجودی بدون علت در این عالم نداری. شما یه موجود در این عالم فرض کن که علت نداشته باشه، داری یا نداری؟ نداری. پس چون هست واجبه، اما واجبه بالغیره، یعنی وابسته به غیر. بلغیر یعنی وابسته به غیر. اما اگر اون بلغیر بودنشو صرف نظر کنی یه لحظه و خودشو در حد ذات ببینی، صرف نظر از عللی که پشتش هستن، حتما واجبه یا نه؟
بله،
حتما دیگه واجب نیست. میتونه نباشه،
میتونه نباشه،
میتونه نباشه. امکان از اینجا استخراج میشه. امکان یه مفهومه، اما مفهومی است که از متن موجود ممکن استخراج میشه. یعنی بیرون نی، یعنی مفهوم ساختگی نی. درسته مفهوم اعتباریه، ولی اعتبار نفس الامری حکما بهش میگن. نفس الامری یعنی چی؟ یعنی واقعیه. یعنی ذهن من نمیسازه، امکان ذهن شما نمیسازه. چنین نیست که ذهن شما امکان بسازه.
بله.
ذهن شما هم نباشه، امکان امکانه. یعنی هر چیزی در حد ذات خود ممکنه باشد، ممکن نباشد در عالم امکان. بنابراین این لمه خیلی مسئله مهمه. عرض کردم مهمترین واژه‌ای است که بشر باش سر کار داره. اما هنر ابو یعقوب این بوده که این لمه فلسفی رو خواسته تو کن وجودی مستتر بدونه. و وقتی که به فیض واجبی رسید، به وجوب وجود حق تبارک و تعالی که رسیم، که اون ضرورت ازلیه، لمه ها ساقط میشه. فیض حق واجبه و ادامه داره و ازلی و ابدیه. حق تعالی فیاض علی اطلاقه. یعنی حق تعالی نمیشه یک لحظه فیض نداشته
باشه.
یعنی شما خدا رو بدون فیض نمیتونی در نظر بگیری و تصور. اصلا فیض، فیاضیت ذاتی حق تبارک و تعالی. نمیتونی بگی خدا چرا فیاضه. یه جمله شما اول صحبتتون گفتین.
بله.
گفتین الملعان
اوجب الفیضان.
اوجب الفیضان. الملعان اوجب الفیضان یعنی چی؟ یعنی چیزی که پر لبریزه. متوجه کن؟ یه ضعف وقتی پر میشه چه حالت پیدا میکنه؟
احسن.
حق تعالی پره. پر احسن. از چیه؟
پر از وجوده.
پر از کمال.
کمالات وجودی.
پر از کمال احدیث. پره. صمد هم یعنی همین. وقتی شما میگه الله صمد، کلمه صمد معنی لغویش یعنی پر. یعنی پره. الملعان یوجب الفیضان. چون پره لبریزه. فیضان میکنه. کار ابو یعقوب اینه که لمه رو میخواد در کن وجودی مستتر بدونه.
حالا همین بحث فیض رو جناب محی الدین در فتوحات می‌فرماید خدا من حیث هو و هو همه جا رو پر کرده. شما جایی نمی‌بینی که وجود ساری و جاری نباشه.
همون ملعانه بیه.
بنابراین دیگه این با این تعبیر خیلی لمه اینجا حل میشه. ولی خب اون پاسخ داره به فلاسفه میده ابو یعقوب. که جناب مولوی،
برای اینکه ابو یعقوب خودش هم منطقی بوده هم فیلسوف، میخواد این لمه منطقی و فیلسوفانه خودشو با اون ذوق عرفانی که داره یه جوری پیوند بده.
آره این بزرگوار هر دو رو داره پیدا. اینجا خیلی خوب عرفا جناب محی الدین از پسش بر اومد و در واقع معنی کنت و کنزن مخفی ها هم اینجا روشن میشه که خدا از شدت پر بودن الملعان اوجب الفیضان.
و همونه دیگه بله. وقتی مخفی بود و از شدت فیضان فیاضیت کرد، باز همین یعنی لمه مستتر میشه در کن. این همون حرف
همون معنی بعد این همون نرس بکنه.
منتش ایشون یه قدی منطقی تر و فلسفی تر سخن رو مطرح
کرد. خیلی زیبا لسان عرفان.
به نظر من زیباتر مطرح کرد
از همه زیباتر جناب مولوی ما.
بله.
گنج مخفی بود، کنز مخفی بود، ز پری چاک کرد، خاک را تابان تر از افلاک کرد. کنز مخفی بود، ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد.
دهلی.
خیلی زیبا. خیلی زیبا استاد. به نظر من بینندگان عزیزم خیلی لذت بردن و این معنی لمه به زیبایی. راز این که در ینبوع پنج از یک کتاب ینابی این رو آورده، میخواد به بحث های خودش یک سبقه عرفانی بده، اما نه هر عرفان، میخواد عرفان قرآنی بده.
همطوره.
چه از لطائف بحث ایشون اینه که از آیات قرآن استفاده کنند. خب ما استاد الان این فکر کنم چهارمین جلسه باشه که راجع به ابو یعقوب سجستانی بحث میکنیم، کتاب پربار کشف المحجوب و الینابی ایشون که واقعا دریایی از معارف و ای کاش ساعت ها و برنامه های طولانی بود که فقط ایشون منتها میخواییم سری به همه بزرگان این حکمت و عرفان بزنیم. فکر کنم این چهار جلسه کافی باشه. فقط چند تا نکته دیگه را من فهرستوار عرض بکنم. یکی این که ابو یعقوب سجستانی شدیداً به معاد روحانی باور داره. این خیلی از اون نکته هاییست که قابل توجه هست. در ینبوع 29 از آیات زیاد استفاده میکنه، مخصوصاً اکلها دائم و زلها تلک اقبل لذین اتقو استفاده میکنه. و نکته که خیلی برای من جالب بود، ایشون حقیقت لذت را، لذت و شادی در بهشت و اینکه بهشتی ها لذت میبرن رو، ماهیت شادی و لذت را عقل گرفته.
همینطوره.
خیلی نکته مهمه.
همینطوره. اصلا اگه عقل نباشه که
لذت، میگه اصلا بهشت همون عقله.
بله عقل، ولی در منافات با جسمانیت هم ببین، همین در همین عالم هم چون وقتی لذت میبری غذای میخوری زبان مثلا ذائقت لذت بره، اگه عقل نباشه که اون لذت حیوانیه. حیوانات هم لذت میبرن، لذت حیوانیه. انسان ضمن اینکه لذت ها، حتی لذت های حسی، حتی در همین عالم شما لذت حسی هم که بری مندک در لذت عقلیته. منتوش خود لذت عقلانی یه لذتی است که فوق همه این حرف هاست. اگه کسی بتونه به لذت عقلانی برسه، اینه که ابن سینا باب ابتهاج رو باز کرده. همینه، میگه حق تعالی مثلا خداوند لذت میبره یا نه؟ حالا میشه اجازه بدین سوال مطرح کنه، خداوند لذت میبره یا نه؟
خداوند لذتش
لذت خداوند یعنی چی؟ لذت خدا، همین کلمه لذت رو به کار نبرده ابن سینا. خداوند که لذت حسی و چشیدن و این لذت هایی که حسی و این، ولی ابن سینا چقدر زیبا این مسئله مطرح میگه، خداوند مبتهجه.
ابتهاج
ذات، کلمه لذت به کار نکرده، ابتهاج به کار برده. میگه خداوند مبتهجه به ذاته، از خودش به خودش مبتهجه. یعنی خداوند وقتی به خودش نگاه بکنه که خودش زیبایی مطلقه، زیبایی خود چه درک میکنه یا درک نمیکنه؟
میکنه. بله.
درک زیبایی ابتهاج داره یا نداره؟
داره.
از خداوند مبتهج.
چه ابتهاجی؟
ما متوجه کلمه لذت و مجاز نیستیم به کار ببریم. خوبم نیست. چون ما کلماتی که درباره حق تعالی به کار نرفته ما حق نداریم به کار ببریم. خوف این هست که مبادا متناسب ساحت مقدسش نباشه. من کلمه لذت رو به کار نمیبرم در مورد حق تعالی. ولی کلمه ابتهاج رو حق دارم که به کار ببرم. حق تعالی مبتهجه و اون ابتهاج ابتهاج ذاتی و آگاهیه.
یا من دل علی ذاتی بساط.
آگاهی مطلقه. و اون مظهر آگاهی حق تبارک و تعالی عقله. عقل مظهر کامل.
اسمشو تجلی حبی گذاشت.
تجلی حبی.
و
بله.
چون به خودش علاقه داره.
علاقه داره. بله. و اون و نکته که من میخوام اضافه کنم حتی بر حرف محیدین تجلی حبیه. ولی حب بر اساس آگاهیه یا نه؟
بله.
پس توش آگاهی هست. آگاهی خصلت چیه؟
خصلت
در حق بگو علم و در ما عقل. خصلت عقله. میخوام کم کم به لذت عقل برسم. عقل وقتی چیز درک میکنه مبتهجه. منتوش اینه ابتهاج عقلی میگیم. ولی هم ابتهاج عقل ابتهاج عقلی خودشو داره. اون چی در مدرکات خودش مبتهجه و هم مدرکات حسی شما رو معنی میکنه. هم مدرکات حس لذت های حسی شما رو عقل به معنیش به شما میگه و هم معقولات خودش مبتهج میشه. پس بالاخره کار عقل همیشه فراگیره.
بسیار زیبا. ایشون هم همینو میگه. میگه حتی شما در این دنیا از هر چی لذت میبرید میچشید میبینید این عقله که اون لذت رو
معنیش به شما میگه. آره. چیه و جایگاه این لذت
وجودتون منعقد میکنه. بله. اما این سیر شدنی یعنی حدی داره. اما اوکلاها دائم وقتی که مدام میشه این لذت، هرچی میوه بهشتی میخوری سیر نمیشی، هرچی اولونی میبینی سیر نمیشی.
این ابتهاج عقل.
احسن. این میگه عقل.
این ابتهاج عقل.
ببین هیچ مقایرتی با جسمانی هم نداره.
مثلا شما از آب گوارا نوشیدن لذت میبری، ولی وقتی که سیراب شدی سیر شدی دیگه لذت نمیبری.
اوکلاها دائم
غذا رو اشتها داری وقتی خوردی سیر شدی. ولی غذای عقل چی؟
اوکلاها دائم.
به عقل هر چه غذا بده، هی معقول بده. عقل هی افقهای جدیدی که برای عقل کشف میشه، هی افق اندر افق که براش کشف میشه سیر میشه یا نه؟
نه.
لا یتناها اوکلش دائم. یعنی غذای عقلانی به حد یقف نمیرسه. عقل یه جایی نمیرسه که بگه من سیرم دیگه.
همینه. بعد زلوها رو میگه که این نیاز دیگه برای ایجاد میکنه.
این لذت ها زل اون اوکلها دائم. اوکل دائم یعنی غذای عقلانی.
خیلی خوب استاد. همیشه بس به اوجش میرسه که وقت این فرصت رو از ما میگیره که بیشتر از مسائلتون استفاده کنیم. انشالله ادامه بحث رو در جلسات بعد به سراغ اندیشه ناصر خسرو قبادیانی میریم. انشالله ایشان هم خیلی اندیشه بسیار عجیب، نکاتی بسیار بدی هم در حوزه شعر دارن و هم در حوزه نثر. بله انشالله بهره خواهیم برد. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه بر افروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و همخانه کیست؟ تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما بینندگان عزیز خداحافظی می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.